أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با استصحاب کلی بود و در مورد استصحاب کلی قسم اول لا اشکال فی جواز استصحابی فی الجمله اصلا و قال کلام در این که هل یجزی استصحاب الفرد عن استصحاب الکلی و هل یجزی استصحاب الکلی عن استصحاب الفرد. حالا تو این مثال ولو عرض کردیم حالا مثال های شرعیش لابلایی کنم، زید بود و انسانون بود، حالا نمیدونم زید هنوز زنده است یا مرد، هست یا رفت، طبعا نمیدونم انسانون هنوز هست یا نیست. آیا اگر استصحاب کنم بقاء زید را، آثار بقای انسانونم برش مترتب می شود و یغنی دیگه نیازی به دوتا استصحاب نداریم، یا نه استصحاب انسانون خودش جداست و آثارش هم مربوطه به خودش؟ و عکسش، اگر استصحاب کنم بقای انسانون را یجزی از استصحاب بقاء زید، و اگر بقاء زید یه اثر مختص به داره، مثال زدیم بناش بر اینه، واجب شده برای نذر کرده به هر جهتی، اگر زید باقی باشد اطعام کنه و اگر انسانون باقی باشد صدقه بده، تا وقتی یقین داره هر دوشون هستند، هم یجب علیه الاطعام و هم یجب علیه الصدقه. حالا شک داره، استصحاب میکنه بقاء زید را، یترتب برش وجوب اطعام، آیا یترتب برش وجوب صدقه یا نه اون استصحاب انسانون میخواد؟ استصحاب میکنه بقاء انسانون را، یترتب برش وجوب صدقه بلا اشکال، اما هل یترتب برش وجوب اطعام یا نه لا یغنی؟ این سوالی بود که رسید. مرحوم آخون بیانی داشت و در درر هم بیانی مشابه او و تأیید او، اینا رو دیروز توضیح دادیم. به اینجا رسیدیم در اون چی که به نظر میرسه تحقیق المسئله، که آقا فرد و کلی دو تصویر متباین دارند، متقایران، ولو وجودشون متحد، اما در مقام تعلق امر و تکلیف که به اون مفهومش تعلق میگیره، دو مفهوم متقایر دارند. فرد اون وقتی یلاحظ، میگیم زید یه موجودی با یک سلسله ذاتیات و عوارض، انسانون، حیوانون، ناطقی که پسر کی، پدر کی، قدش چقدر، عرضش چقدر، طولش چقدر، زمانش کجا، سنش کجا، اینهاش میشه زید. نه به ماه و حیوانون ناطق میشه زید، زید بودن همه اینا توش درش هست. پس اگر گفت یه روزی، شارع گفت اطعم فقیرن عند وجود زیدن، میاد زید به این معنا. یا حتی اگر خودش نذر بکنه، لله علی اطعام مسکین اذا کان زیدن حیا، اذا کان زید موجودا، چی لحاظ کرده در این زید با این خصوصیات؟ و درست عکسش، وقتی میگه انسان، تصویر کن انسان را. شما هی در جای خودش داد میزنی وقتی میخواد کلی رو تصویر کنه. اگر زید رو تصویر کنه که کلی رو تصویر نکرده، عمر رو تصویر کنه که کلی رو تصویر نکرده، بلکه میاد با کنار هم گذاشتن اینها تجرید میکنه. عمل تجرید در منطق، در فلسفه مطرحه، میاد در ذهنش اینو از این خصوصیاتشون تجرید میکنه، میگیره فقط ما به اشتراکشون رو، اون برای خودش چیزیست. پس انسانون یعنی اون حیث مشترکه منهای این خصوصیات. اگر یکی از این خصوصیات کنارش بچسبه، این انسانون نیست، یعنی طبق برش انسانون، نه مفهوم انسانون. احکام وجوب نهی حرمت امثال اینها یتعلق بالمفهوم، با اون چی که در ذهن تصویر می شود بعد ینطبق بر خارج. و اینا در مقام تصویر ذهنی دو معنای چی؟ متباین با یک دیگر. بنابراین نه، آثار هیچ کدوم بر دیگری نمیتونه بار بشه، هر کدوم نیاز به استصحاب خودش داره، اثر هر کدوم بر استصحاب خودش بار میشه نه دیگری. تا اینجوری دیروز خوب تشریح کردم. این قلت منافات نداره. یعنی چی؟
یعنی وقتی که مثلا اگه سیر اومد یا خودم به زیر سامل
از کجا؟ بله نه، ولی اون زیدی که هست، انسانونی که اونجا ثابت میشه، انسانون ضمن زیده، انسانون با خیلی خصوصیات، نه اون انسانی که موضوعه.
اگه
چرا؟ یه سلسله احکام داریم در مفهوم رفته رو کلی، بعد ینطبق بر جزئیاتش. اگر از اول گفته اذا کان انسانون فتصدق، بله حکم رفته رو کلی انسانونش، بعد موضوعش به زید یا عمر یا بعد حاصل میشه، انسانونی که در ضمنشه این موضوع به وسیله او برش منطبق میشه، باز اثر مال خود انسانونه. بله به وجود، به وجود انسانون، نه به وجود زیدون،
به وجود انسانونی که در،
بله بله در ضمن او محقق بشه، به وجود انسانون. پس باید انسانون رو تحقیق کنی. ها استصحاب، استصحاب در زید میگه اثر خود زیدو بار کن، پس اثر انسانون نمیشه. استصحاب انسانونم میگه اثر استصحاب، چون در اصل یه وقتی یقین داری، یقین به وجود هر کدام یقینی از دیگری، هیچ بحثی درش نیست. دقت کنید، این نکته رو بهش توجه کنید. یقین به وجود هر کدام یقینی از دیگری، این که شکی درش نیست. اما وقتی میای پای تعبد و استصحاب، استصحاب میاد تعبد میکنه، شارع تعبد میکنه ما را به وجود انسان، میگیم خب اگر انسان هست پس زید هست، یا اگر زید هست پس انسان هست. این یه واسطه پس. این پس چه پسیه؟ نحس مثبت میشه، استصحاب ازش نمیاد. این کار تکرار میکنم، هر کدام اینها رو اگر یقین پیدا کردی، لا اشکار که دیگری هم هست.
اما چون هر کدام وجود مجزاب هست، اگر زید رو دیدی اتمام، اگر انسان ثابت شد صدقه
رو یقین کردی، هر دوش. یقین نکردی خواستی استصحاب کنی، استصحاب هر کدوم حکم خودشو داره. میخوای اون یکی، بله، ولی اون لازمه یه عقلی خارجیش اینی که اون باشه، زیدم که از انسانون باشه، انسانون که از زید باشه، ولی اینا اثر عقلیه. واجب نمیشه. بعد این دو تا نکته اینجا هست. یک، کسی بگه به این که آقا در مورد استصحاب فرد، استصحاب جزئی، انسانون زید، زید موجود بود، استصحاب میکنم بقاء زید را. خب این استصحاب کاری میشه، میخوای احکام انسانون رو برش بار کنی، میگی نمیشه. میگم چرا؟ همون وقت که زید بود یقیناً موجود، فرض کن موجود، فرض اینه موجود شد خارجن، موجود که شد خارجن، این وجود خارجی هم زید بود و هم انسان. استصحاب میکنم بعد وجود خارجیش به ها زویته هازا کان موجودن فلان کما کان هازا، یعنی به اون انسانیت، به اون وصف انسانیت، کان موجودن فلان کما کان، اون وقت یترتب برش آثار انسانون بعد هازویت، بعد وجود خارجی. که این بحث هازویت رو یه جاهایی یه روزی هم در فقه هم در اصول نزدیک هم بود مفصل صحبت کردیم، خیلی جاها به درد میخوره این قضیه. وقتی وجود خارجی پیدا کرد میگیم هازا کان موجودن فلان کما کان بلا هازویت. اینجا هم از این هازویت استفاده کنیم. این یک انقلت. جواب این انقلت اینه که نه اشتباه کردید، اگر گفتید هازا این کلی نیست، این خودش شدی جزئی، بلهازویه جزئی شد، پس بازم استصحاب جزئی است نه استصحاب کلی، و آثار کلی نمیتونه برش مترتب بشه. این هم شد استصحاب جزئی، پس خارج شدید که نه از فرض. این یک نکته. دوم یه نکته ایست که ما در بحث کلی و جزئی احکام شرعی بهش برخورد میکنیم. شاید اینها در این مثالهای طبیعی زید، ام، بگ، انسانون، حیوانون، امثال اینا نداشته باشیم، ولی در احکام شرعیه داریم. اگر کسی بول کرد میشه محدث، خرج من هلمنی میشه محدث، خرج من هلقائد میشه محدث، موارد مختلف. نتیجتا حدث یه امر مشترکی است بین اینها. کلی حدث، مصادیقش بول و قائد و معنی و حیز و نمیدونم چنین و چنانه. یکی از مصادیق کلی و جزئی اینجا هست که دیروز اشاره کردیم. خیلی بحثا حالا مثالای بعده هامون هم میاد رو امثال اینا. اگر کسی شک بکنه در بقایش در چه بینش فلان، در اینجا یه خصوصیتی هست و اون این که به وجود این جزئی کلیت حقق، ولی کلیش چی چیه؟ یه کلی طبیعی عقلیه که نیست. چی گفت اذا بلت محدث میشی؟ البول و حدثون، شاره میگه البول و حدثون، القائط و حدثون، النوم و حدثون، اینا حدثون، از اینا میگیری یه کلی. این حدث شد کلی ابتدا. این کلی از کجا در اومد؟ این خصوصیت رو تو احکام داره. این کلی خودش یک اثر شرعی بوله. اذا بولت محدث شدی، اینو شارع داره میگه. اذا نمت محدث شدی، اینو داره شارع میگه. البول حدثون، این حدثون رو کی میگه؟ شرع میگه. این به نوعی یک اثر شرعی بوله و نو همچنین و چنین و چنان. حالا اگر کلیمون اینجوریه، این نکته کمترم بشه تو این بحث، آیونی که متعرض شدن رو تمیز، کلیمون خودش حکم شرعیه. من استصحاب میکنم فرد را، جزئی را. محدث بود بالحیض، نمیدونه حیضش قطع شد یا نه، هم حائض بود هم محدث. اینجا چی میتونه استصحاب کنه؟ میتونه استصحاب کنه حیض رو بلا اشکال، البته میتونه استصحاب کنه حدث حیضی رو هم که کلیش باشه، اونم بلا اشکال، بحثی در اونش نیست. اما میشود بگیم به استصحاب حیض آثار حدث هم مترتب میشود، لو فرزنا حیض یه اثری داره، حدثش، حدث کلی حدث یه اثر دیگر مترتب کنیم بر حیض اثر حدث را. این همین بحث دیگه، استصحاب الفرد و ترتیب و آثار کلی اینجا میشه. نه خیر، حالا فرض کنیم، ببین ما حالا اگر در یک روایتی آمده اثر رو مترتب کرده بر حدث، به ما هو و حدثون، نه بر عنوان حیض، مثل انسانون و زیدون، چطور اینجا یه هو کلی و جزئی رو گمش میکنی؟
مثلا در مسیح که نابر
ببینید، حالا یکی یکی اونا رو بررسیم در مصادیقش، یهو نخواسته باشید اینجا کل کتاب طهارت رو تحلیل بکنیم که بله، یا آثاری از اول رفته رو کلی، همه جا آثاری که رو کلی رفته بر جزئیاتش مترتب مطلقا، اذا کان انسانون فدار فیجب الصدقه، یجب الصدقه، زید باشه، اهم باشه، بعد باشه، خالد باشه، هر کی بخواد باشه، اونجا چون رفته رو کلی. یه احکامی ممکنه رفته باشه روی جزئی، جزئی خاصش، بله ممکنه در این موارد، در این احداث مختلف آثارش تفاوت کنه، اونجا رو کلی نرفت. حالا میخواییم بگیم استصحاب میکنم جزئی را، میخوام اون اثری که رو کلی رفته بار کنم. الان شما میگفتید نه نمیشه، استصحاب فرد لا یغنی، اثر کلی برش بار نمیشه. دلیلش هم پیدا بود، برای اینکه اون موضوعش با یک حیث دیگری، اون حیث درش دیده نشده، بیان کردیم به حساب تثبیت کرد. ولی در این موارد یه نکته این وسط پیش میاد که این موارد چرا آثار کلی هم برش بار میشه؟ چرا؟ برای اینکه وقتی استصحاب فرد میکنی، فرض اینه اون کلی از آثار شرعی این فرده. پس به ما هو اثر و شرعی یترتب بر وجود تعبدی این فرد. خوب دقت کنید این نکته رو. اونجا اگر استصحاب میکردی بقاء زید را تعبد به بقاء زید، نمیتونست تعبد به بقای انسانون باشه. بله ولو لازمه عقلیشه، تعبد نمیشد، اصل مثبت میشد. ها مشکلش این بود دیگه. اما اینجا وقتی میگه بقاء حیز، اثرش حدثونه، اثر شرعیشه، اینجا تعبد به حدثون میشه، یعنی تعبد به کلیش میشه. تعبد به کلیش که شد، تعبد به اثر کلیش هم میشه، چون اونم شرعیه. آثار مستصحب وقتی شرعی باشد ولو به وسائط متعدد شرعی، همش برش بار میشه، اثر خودشو، اثر اثرشو، اثر اثر اثرشو و همچنین. اما اگه یه جا اومدیم وسط اثر عقلی، نه اونجا میبره، شارع اونجا نمیتونه تعبد کنه، زورش به اونجا نمیرسه. نمیدونم تصویر کردید این فرق رو یا نه. در چی؟ در همین حیض با حدث. حدث کلیه نسبت به حیض و نوم و بود و قائط و نمیدونم همه اینا. خیلی خوب، حکم موضوع شارع فرموده اذا کان محدثن لا یجوز له ذلک یشترط فیه طهاره ای عدم الحدث. اینا همه احکام رفته رو حدث. ما هو حدث، اشتراط الطهاره یعنی عدم الحدث، الطهارت من الحدث. صحبت نداره خصوصیات یکی دونه دیگری، رو کلی حدثه، حکم رفته رو.
اگر محدث شد باید طهارت ایجاد کنه.
بله.
اما تو خارج بالاخره اینا میاد در قالب عقل.
بله. اینا میشه چی؟ سبب شرعیش. هر کدوم از اینا شد، اون حکم شرعی دنبالشه. استصحابش چون این سببیت در اینجا شرعیه. غیر از سببیت بین زید و انسانونه، اینجا شرعیست. ولذا بر استصحاب این فرد یترتب وجود کلی، یترتب آثار کلی.
این کلی
از او گرفته شده و اعتبار همینه. ببینید کلی فلسفی طبیعی چیزی که تو خارج به نام کلی نداریم که، رجل همدانی که قبول ندارید که، کلی امر اعتباریه، در تمام اینا اعتباره. کلی امریست که عرف هر انسانی، هر عاقلی با دیدن افراد مشابه میاد تجرید میکنه، یه چیزی رو از میان اینها تصویر میکنه، اعتبار میکنه، اونو بهش میگه کلی. نه اینو نمیگه، چند تا چیز رو نمیگه کلی، اونو میگه کل. کل غیر از کلیه. ها کلی اعتباریه. از وجود این افراد بعد تجرید میاد اعتبار میکنه این معنا رو. معنای کلی هم اعتباریه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی را که خب در کتاب روش رئالیسم بحث اعتباریات رو که خوب مطرح کرده، اونجا خوب بیان میکنه همه اینا به چه شکل اعتبار میشود و عقل چجور اینا رو، عرفی که حالا عقلی هم که میگیم فوری نه، عقل فلسفی، همون عقل متعالف عرفی اینا رو میفهمه، حتی یه بچه اینا رو درک میکنه، ولی به صورت اعتبار. ولی در خارج چیزی اضافه که نمیشه که، اعتباریات. حالا این اعتباریات در وجودهای شرعی باشه یا حقیقی و طبیعی باشه یا به هر شکل دیگر، لا تفاوت بین هم، همه شون اعتباریات. خب اینم اما دومی که در این بحث استصحاب کلی قسم اول داریم. بحث استصحاب کلی قسم اول ساده ترین قسم، آسان ترین بحث، تمام. و اما قسم دوم از کلی نه نه اون یه چیز اون یه چیز دیگه اون یه چیز دیگه اون یه چیز دیگه قطعی نکن من حالا میرسیم به اون اشکال. فکری بکنم این در اونجا، حالا لا یوناف بالاخره اینجا بند، حالا میرسیم اونجا در قسم دوم چهار اشکال مختلفه که اینا رو دونه دونه تحلیل میکنیم. صبر کنیم اینا. کلی قسم دوم در حقیقت شاید این مسامحه در تعبیره که میگیم کلی قسم اول، نه استصحاب کلی قسم دوم، یعنی استصحابش قسم دومه چون شکش قسم دومه، ولی کلیش قسم اول دوم نداره. که نحوه شکش قسم دومه. اول تقسیمات هم که میگفتیم اینه که شک یک قوفیه به این انبا تصویری که در شکش ممکنه بکن. کلی وجود داشت و فرد، و حالا شک دارم وجود داره یا نداره. اما چرا شک دارم؟ منشأش اینه که اون فردی که از اول وجود پیدا کرده مردد بین دو نوع دو فرده، ولو هر دوشون از مصادیق این کلی، از افراد این کلی، اما مردد بین دو فرده که روی فرض اذا کان این اولی قطعا موجودون و ازا کان دومی لوکان قطعا از بین رفته. مرددون بین مسلم الوجود و مسلم الارتفاع. مثالی که عرفن از زمان سابق تو پیشونی این قسم نوشته شده قضیه مثال فیل و پشه است. حیوانی در این خانه در این محیط بود قطعا، اما چی؟ یا فیل یا پشه، نمیدونم کدوم. اگر فیل بود فرض اینه، حالا قد دارم که هنوز هست، و اگر پشه بود قطعا مرده تا به حال نیست، و چون مردده بین این دوتاست واقعا این شک الان بل وجدان در من هست که آیا حیوانون وجود دارد یا ندارد. حیوانون وجود دارد یا ندارد. این تصویر چون حالا تو مثال همین یه وقتی به همین شکلی که الان عرض کردیم اصل اون موجود اولی مرددون بین قصیر و طویل، مرددون بین باقی مانده و از بین رفته، از اول عمر یکیشون کوتاه‌تر و دیگری بلندتره، گاهی ممکن نظیر همین تردید به شکل دیگه پیدا بشه، و اون این که یک زائلی آمده باشه که روی یک فرض زائلون روی یک فرض دیگر زائل نیست، مزیل نیست. مثلا دستم نجس شد، نجاست کلی. به چی نجس شد؟ بالبول او دم. خب هر دو نجس، حالا هر چی باشی هر کدومش باشی الان نجس. پنج سال دیگه هم همینجور بمونه نجسون هر دوش، ذاتن عمرشون یکسانه، اما آمد و یه دفعه شستن. اگر دم بود خون بود شد پاک، اما اگر نجاست بول بود چی؟ پاک نشده، دوبار شستن میخواد. حالا الان نمیدونم نجسون ام لا، شک دارم در بقای نجاست. اینا مشابه همونه، بحثاش کلن همه همون پیش میاد، فقط میبینید در این مثالش، برای اینکه بعدها هی تو مثالها یه تفاوتی داره. اون اولی ذاتن عمرشون متفاوت بود، بقا و عدم بقایش به ذات خودشون بسته بود، این دومی نه، به مزیلش بسته بود. در هر حال از نظر بحث ها و مثال ها و امثال این ها یکسانه. یا گاهی در اثر این است که دو مزیل مختلف داره، محدث بودم یقینم، اما نمیدونم جنابت داشتم یا بول، وضو گرفتم، آیا برطرف شد این حدث یا نه؟ اقل و اکثر نیست، مختلفه. در بول و دم مزیلش اقل و اکثر، یه بار شستن و دوبار شستن، اما در این مثال دو مزیل مختلفه، غسل یا وضو. اینا مثالای مختلفه، اما همش در این کلی بحث که اسمشو میذاریم استصحاب قسم دوم کلی، یکسانه که شک در بقاء کلی ناشی از اینه که اون فردی که اولا وجود پیدا کرد و یه فردم وجود پیدا کرد، یا فیل یا پشه، نه هر دوش، کدوم بود؟ این یا اون؟ این استصحاب کلی قسم دوم با این مثالهای مختلف و تصویرش. حالا چی؟ اینجا استصحاب چه کار است؟ یک، آیا در این قسم استصحاب فرد داریم؟ در قسم اول استصحاب فرد داشتیم، داشتیم تو سر خودمون میزدیم که همین یکی بارو بس است، دیگه استصحاب کلی نمیخوایم. اینجا استصحاب فرد داریم؟ نه، برای اینکه فردمون از اول مشکوکه، متیقن سابق نداریم، موجود سابقمون مردد بین دو فرده، که روی فرضش مسلم هست، روی فرضش مسلم نیست. پس یه فرضی که هم درش یقین داشته باشیم هم شک، چنین چیزی نداریم. بله، حالا یه بحثی بعدها پیش میاد، آیا استصحاب فرد مردد درسته یا نه، اون یه بحث مستقل نیست که بعدها پیش میاد. اینجا الان استصحاب قوائم اصلیش، رکن استصحاب اینه که شک و یقین به یه چیز بخوره، نسبت به اونی که شک یقین داشتی شک بکنی. من نسبت به چی یقین داشتم که شک بکنم؟ نسبت به فرد. پس استصحاب فرد اینجا اصلا نداری. اون چی که در این قسم مطرحه استصحاب کلیه، و اصلا بحث استصحاب کلی برای خاطر اینا، یعنی این قسم دوم و سوم و اینا مطرح شده که حالا سرایت داده شد به قسم اول. این جور جاها میتونیم مسئله را به استصحاب حل کنیم یا نه؟ یا نتیجه یه چیز دیگه ایه، استصحاب میره یه جای دیگه و برعکس نتیجه میده. اینجاست که اگر استصحابی مطرح بشه، استصحاب کلیه، بگم بولیامنیشو نمیدونم، فیلیا پششو نمیدونم، نجاست دم یا بولشو نمیدونم، اما نجاست بود یا نبود؟ بله. حدث بود یا نبود؟ بله. حیوانون بود یا نبود؟ بله. استصحاب میکنم بقای حیوانون، بقای حدث، بقای نجاست را. خب تا چه استصحاب میکنی؟ چشمت در رو باید احتیاط کنی، اون فرد دومم بیاری. بله، حالا ببینیم دایره علم اجمالی چیکارش باید بکنیم، حالا ببینیم. اینا یکی یکی، این استصحاب، این استصحاب کلی قسم دومی که ادعا شد، یعنی مطرح شده به این معنا. پس استصحاب فرد نداریم، ولی استصحاب در مورد فردش استصحاب کنم بقای فیل را یقینی نیست، بقای پشه را یقینی نیست. اتفاقا میتونم استصحاب عکس داشته باشم، نمیدونم فیل وجود پیدا کرد توی خونه یا پشه. فیل وجود پیدا کرد یا نکرد؟ نمیدونم، قبلم که نبود. استصحاب کن عدم فیل را، استصحاب زندش استصحاب عدمه، عدم بول را، عدم جنابت را. بله، این استصحاب تو اون یکی هم هست. پشش چی؟ اونم که یقینی نیست. پس استصحاب کن عدم پشه را، استصحاب کن عدم اون یکی و اون یکی همینطوری. اون وقت این دو تا استصحاب میشن متعارض. اما این در صورتی است که هر دوتاشون اثر شرعی داشته باشه. اما اگر بقای یکی اثر داره دون دیگری، اونی که اثر داره جاری میشه و اونی که اثر نداره نه، جاری نمیشه و میمونه بلا معارض. استصحاب عدم میشود تعارض در صورتی است که هر دو اثر داشته باشه. هر دو هم اثر عملی متنافی، و الا نه ممکنه دو اثر مختلف داشته باشه، با هم کاری نداشته باشن، منافات با هم نداشته باشن، مخالفت عملی از عمل به هر دوشون لازم نیاد. اگر فیل باشه یه اثری داره، اگر پشه باشه یه اثری دیگری، خب استصحاب کن عدمش رو، نه این اثر از نه اون اثر. مگر اینکه علم اجمالی داشته باشی به یکی از این دو آثار، اون وقت یتعارضان و یتساقطان. اون میشه کلی، اون بحث کلیشه. در فردش استصحاب فیل جاری نشد، استصحاب وجودیش، بلی بالاخره مشکوک کن وجود خودش، حالت سابقش هم عدمه، اصل عدم وجود فیله، اصل عدم وجود پشه است. بله، متیقن اینه که یکی از این دوتا عهد و ما، بله عهد و ما فرض اینه، یقین دارم عهد و ما، و نتیجتا یقین میشه به حیوانون، نه به فیل و نه به پشه. اینا خودشون هر کدوم استصحاب عدم دارن. مراد از این مخالفت چه
باید؟ مثال
که
اگه مشکل کنم که بول بوده یا به اصلا جنابت
بوده، اگر نفی هر دو بکنی اینجا اثر عملی دارد. بله، نفی هر دو اثر عملی داره، ولذا این جور جاها میگیم متعارضان و این دوتا اصل عدم تساقط میکنه. بله، داریم همین رو میگیم، مخالفت قطعیه عملیه در جای خودش در باب علم اجمالی گفته شد، مخالفت عملیه اعتقادیه اشکالی نداره. اونی که موجب تساقط میشه در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه است. نه. این بنابراین از نظر استصحاب فرد استصحاب وجودی نداریم، استصحاب عدمی داریم. استصحاب عدمیش هم با هم دیگه تعارضش همیشگی نیست، یختلف به اختلاف الحالات. بله یه امای دیگه هم داره و اینی که میگیم استصحاب میکنیم عدم فیل را، استصحاب میکنیم عدم پشه را، این در صورتیه که حالت سابقه نداشته باشه. من یه ساعتی امروز صبح اول صبح یقیناً یا فیل یا پشه بود، قبلش چی؟ اگر قبلش حالت سابقه داره، قبلش یه فیل تو این خونه بود، دیگه عدم فیل نمیتونم استصحاب کنم. اونجا برعکسه، استصحاب وجود فیله. یا همچنین در اینا دیگه بعضی وقتا یه حالت سابقه هم پیش میاد، اگر اون حالت سابقه داشته باشه اون حالت سابقه محکمه. نتیجتا موارد از نظر جریان استصحاب فرد یختلف. این بحث های طهارت، مثال ها چه در باب این طهارت چه در باب طهارت به اصطلاح از نجاست و امثال اینها، مسائلی که در عرب مطرحه لو شک کذا رو علم کذا، اختلاف نظرها و فتاواها برگشتش به این مسائل و ناشی از اینجا هاست. اینا به صورت کلیه بس. و حالا استصحاب کلیش یه بیانی مرحوم شیخ داره، اشکالی مرحوم شیخ داره و مرحوم آخوندم متابعت کرده، مورد ایراداتی واقع شده، چهار ایراد برش مطرح شده، هر کدوم از این ایرادات جدا جدا خودش مورد بحث‌های نسبتاً مفصلی واقع شده که انشالله روز شنبه به یاری خدا.